سر خط اخبار. نخست وزیر آنتونی آلبانیزی بودجه فدرال آتی را بودجه واقعی حزب کارگر دانست. تحریم‌های جدید استرالیا علیه مقامات ایرانی و نهادهای جمهوری اسلامی. و در ایران محمد رسولوف کارگردان سینما پس از محکومیت به زندان از خروجش از ایران خبر داد. درود بر شما، نیو سرد هستم و بسته خبری منتهی به سه‌شنبه 14 می 2024 را تقدیمتان می کنم. نخست وزیر آنتونی آلبانیزی می گوید که بودجه فدرال آتی بودجه واقعی حزب کارگر است که به نفع همه استرالیایی هاست. او خطاب به همکاران حزب کارگر در اتاق حزب در مجلس پارلمان در کمبرا گفت که بودجه هزینه های زندگی را در اولویت قرار می دهد و در عین حال برای آینده برنامه ریزی می کند. او عنوان کرد که بودجه حول محور سرمایه گذاری به ویژه در مراقبت های بهداشتی، مشاغل، مهارت ها، زیرساخت ها و مسکن است.
It is a Labor budget through and through because it's a budget for every Australian, not just some. Importantly, cost of living relief that doesn't add to inflation, indeed that reduces inflation. That's what Labor governments always do. Deal with the urgent necessities that we have to deal with, things that we're confronted, but always with our eye on a better future.
پس از تایید قوانین پیشنهادی جدید، جدی‌ترین مجرمان خشونت خانگی در ایالت نیو ساوت ولز به شکل سخت‌تری با وثیقه آزاد می‌شوند. مجرمان پرخطر که قبلاً به قید وثیقه آزاد شده هم مشمول ردیابی الکترونیکی با پابند می‌شوند. این تغییرات قانونی قرار است این هفته توسط پارلمان ایالتی تصویب شود و هدف آن بازداشت مجرمین پرخطر به حداکثر 14 سال زندان است. این قوانین مربوط به کسانی می شود که به تجاوز جنسی، عمل خفه کردن به قصد ارتکاب جرم، آدم ربایی و همچنین کنترل زورگویانه متهم شدند. استرالیا در واکنش به آنچه رفتار بی‌ثبات کننده تهران در خاورمیانه خوانده، 5 ایرانی و 3 نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. وزیر امور خارجه استرالیا پنی وانگ روز سه‌شنبه اعلام کرد که افراد مورد هدف شامل محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع ایران و سرتیپ اسماعیل قانی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. سناتور وانگ در این رابطه گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک بازیگر بدخیم است که مدت‌ها تهدیدی برای امنیت بین‌المللی و مردم خود بوده است. دولت آنتونی آلبانیزی تا کنون 90 فرد و 100 نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. پس از اینکه اسرائیل تغییر ناگهانی آمار کشته شدگان غزه را زیر سوال برد، سازمان ملل تفکیک آمار کشته شدگان را به روز کرده است. سازمان ملل میگوید که وزارت بهداشت غزه آمار تلفات را بروز کرده پس از آنکه اسرائیل تغییر ناگهانی را زیر سوال برد. فرهان حق سخنگوی سازمان ملل گفت که آمار کشته شدگان هنوز بیش از 35,000 نفر است، اما ارقام وزارت بهداشت غزه در حال حاضر نشان دهنده آمار مرگ 24,686 فردی است که به طور کامل شناسایی شدند. اسرائیل هفته پیش این سؤال را مطرح کرد که چرا آمار مرگ و میر زنان و کودکان به طور ناگهانی نصف شده است، اما آقای حق این ارقام را مربوط به اجساد شناسایی شده دانست. اجساد شناسایی شده شامل بیش از 7,000 کودک، نزدیک به 5,000 زن، 2,000 فرد مسن و بیش از 10,000 مرد است. آقای حق توضیح داد که هنوز حدود 10,000 جسد به طور کامل شناسایی نشدند و پس از تکمیل شناسایی هویت جزئیات تعداد کشته شدگان دوباره مشخص می شود.
Unfortunately, we have the sad experience of coordinating with the Ministry of Health on casualty figures. Every few years for large mass casualty incidents in Gaza, and in past times, their figures have proven to be generally accurate.
با گسترش حملات اسرائیل به شهر رفح غزه و تشدید بمباران در اردوگاه آوارگان جبالیه در شمال اسرائیل، بار دیگر در اواخر هفته شهرهای بزرگ اسپانیا میزبان اعتراضاتی برای حمایت از مردم فلسطین بودند. روز یکشنبه در سیدنی هزاران نفر در پارک بلمر در اردوگاه همبستگی غزه در دانشگاه سیدنی راهپیمایی کردند. معترضان خواستار پایان دادن به جنگ اسرائیل در غزه و پایان اشغال سرزمین‌های فلسطین توسط اسرائیل شدند. جراح استرالیایی عزیز هیمانی که به تازگی از درمان بیماران در بیمارستان الاقصا در غزه بازگشته، تجربیات خود را با اس‌بی‌اس نیوز به اشتراک گذاشته است.
It takes my breath away to think about it. It is, the hospitals aren't working. They're overcrowded. It smells of death. They're over inundated with the number of patients. Everyone's kind of working beyond what they could do. Al-Aqsa Hospital is one of the two hospitals that's left standing, and everyone's hungry, everyone's displaced. That includes all the doctors. So all the doctors are living in tents.
Nemo از سوئیس برنده 68مین مسابقه یوروویژن با آهنگ دکود در مورد سفر خودشناسی آنها به عنوان یک فرد کویر شده است. بیبی لازانیا کرواسی دوم شد و آلیونا آلیونا از اوکراین و جری هیل پس از آن قرار گرفتند. رپر و خواننده سوئیسی اولین فرد آشکارا کویر است که در این مسابقه پیروز شد. نمو میگوید که تجربه اجرای بخشی از یوروویژن در این سال دیوانه کننده ترین چیزی است که تا به حال با آن روبرو شده است.
I'm mostly just really grateful for this whole experience and for all the friends made along this way. This was one of the most queer representations we've seen at Eurovision. Just to be a part of it was special to know that a song just speak about my story has touched so many people and maybe inspired other people to stay true to their story.
استرالیا گزارش چین در مورد حادثه بین یک هواپیمای جنگی و هلیکوپتر نیروی دریایی را رد کرد و نخست وزیر آلبانیزی گفت که شکی نیست که حق با پرسنل دفاعی استرالیا است. رئیس نیروی دفاعی استرالیا انگس کمپل از توصیف نخست وزیر انتونی آلبانیزی درباره اقدامات چین در قبال هلیکوپتر استرالیایی در دریای زرد در آخر هفته گذشته حمایت کرد. چین این اقدام را ناامن و غیر حرفه‌ای خوانده است. چین هلیکوپتر سی هوک نیروی دریایی استرالیا را به جاسوسی متهم کرده و میگوید به همین دلیل جت J-10 نیروی هوایی چین شعله‌های آتش را به سمت آن هدایت کرده و آن را مجبور به انجام فرار کرده است. دولت فدرال میگوید این بالگرد که در آب‌های بین‌المللی دریای زرد هدف جاسوسی نداشت، صرفاً اقدامات قانونی را به عنوان بخشی از مشارکت استرالیا در اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه کره شمالی انجام می‌داد. ژنرال کمبل میگوید که نیروهای استرالیایی هیچ اشتباهی مرتکب نشدند. تصمیم دادگاه عالی درباره احتمال مسئول دانستن کشورهای مشترک المنافع یا همان کامنولث در قبال آسیب به مکانهای مقدس بومیان مورد قدردانی بومیان استرالیا قرار گرفته است. در حکمی به اتفاق آرا، عالی ترین دادگاه کشور تصمیم دادگاه عالی قلمرو شماری را در رابطه با پارک های استرالیا که باعث آسیب رساندن به مکان مقدس بومی در پارک ملی کاکادو در سال 2019 شده بود لغو کرد. این پرونده بر آسیب به آبشار گانلوم پس از ساخت گذرگاهی بسیار نزدیک به مکان مقدس مردان متمرکز بود. حکم دادگاه عالی قرار است سابقه‌ای در مورد نحوه محافظت از اماکن مقدس بومی ایجاد کند. جاشوا هانتر، یک بالک بومی میگوید که مایل است از صاحبان سنتی برای ایمان و مراقبت از کشور تشکر کند.
I'd like to thank the traditional owners for having faith and looking after the country and it'd be looked after for many years to come, for many generations to come.
و خبری از ایران، محمد رسولوف کارگردان سینما که اخیراً به 8 سال زندان محکوم شده بود با انتشار ویدئویی از خروجش از ایران خبر داد. آقای رسولوف با انتشار پستی در اینستاگرام گفت که از این پس ساکن ایران فرهنگی است. 19 اردیبهشت بابک پاکنیا وکیل آقای رسولوف خبر داد که موکلش به 8 سال زندان، شلاق، جزای نقدی و ضبط مال محکوم شده است. اکنون خبری ورزشی. در هفته 27 مسابقات لیگ برتر ایران، تیم فوتبال استقلال موفق شد با نتیجه 1-0 مقابل فولاد خوزستان به پیروزی برسد. تک گل این بازی را ایمان سلیمی به ثمر رساند. پرسپولیس هم روز شنبه با نتیجه 2-0 مقابل هوادار به پیروزی رسیده بود. بر این اساس به فاصله 3 هفته باقی مانده به پایان لیگ برتر، استقلال با 60 امتیاز در صدر جدول و پرسپولیس با 59 امتیاز در رتبه دوم قرار دارد. شنوندگان گرامی، نیو سرد هستم و این بسته خبری هفتگی اس‌بی‌اس فارسی بود.